بخش چهارم، حرکت به سوی کربلا و نجف.
در این روزها دستوراتی از لندن به من رسید و از من خواسته شد به مرکز علمی معنوی کربلا و نجف، مرکز تجمع شیعیان بروم. این دو شهر قصه هایی طولانی دارند. قصه نجف از روزی شروع می شود که علی در آن دفن شد. از نظر اهل سنت علی چهارمین خلیفه است، ولی از نظر شیعیان علی اولین خلیفه می باشد. شهر کوفه مرکز خلافت علی بود و این شهر تا نجف یک فرسنگ فاصله داشت. هنگامی که علی کشته شد، فرزندانش حسن و حسین او را در خارج از کوفه، یعنی در نجف امروزی دفن کردند. از آن روز به بعد نجف کم کم پیشرفت کرد و کوفه رو به ویرانی نهاد. در نجف تعدادی از علمای شیعه جمع شدند و هم در آنجا خانه ها، بازارها و مدارس و مرکز تجمع علمای شیعه شده است. خلیفه عثمانی نیز که در آستانه همان قسطنطنیه یا استانبول ساکن است، بنا به این دلایل به این علما احترام می‌گذارد.
1. حکومت شیعه در فارس از آنها حمایت می‌کند. اگر خلیفه به آنها توهین کند، روابط بین دو حکومت تیره می‌شود و ممکن است به حد جنگ برسد. 2. عشایر زیادی اطراف نجف زندگی می‌کنند. این عشایر مسلحند و از علما حمایت می کنند. گرچه سلاحشان در سطح عالی نیست و فاقد تنظیمات و دارای نظام عشایری هستند، اما اگر خلیفه به علمای شیعه بی احترامی کند، این عشایر با خلیفه وارد درگیری های خونینی می شوند. بنابراین ضرورتی ندارد حکومت با علمای شیعه درگیر شود و منزلت آنها را پایین بیاورد. 3. این علما مراجع تقلید مسلمانان شیعه در کل جهان از هند و آفریقا و غیره هستند و اگر حکومت به آنها اهانتی کند، خون شیعیان در هر مکان به جوش می آید و علیه او تحریک می شود.
اما قصه کربلا. این قصه از زمان کشته شدن نوه رسول خدا حسین ابن علی آغاز شد.
پاورقی. نامه نویسی و دعوت از کوفیان از حضرت زمانی بود که ایشان شبانه و برای فرار از بیعت با یزید از مدینه فرار کرده و در مکه مستقر شده بودند و دیگر در مدینه نبودند.
مردم عراق از حسین خواستند از مدینه یا همان حجاز به عراق بیاید تا او را به عنوان خلیفه برگزینند. اما هنگامی که حسین و اهل بیتش به سرزمین کربلا که حدود 12 فرسخ با کوفه فاصله داشت رسیدند، مردم عراق او را یاری نکردند و به دستور یزید ابن معاویه خلیفه اموی ساکن در شام با حسین وارد جنگ شدند. حسین ابن علی به همراه اهل بیتش با ارتش اموی که تعدادشان زیاد بود شجاعانه جنگید تا اینکه او و یارانش کشته شدند. در این جنگ ارتش اموی پستی و فرومایگی زیادی از خود نشان داد. از آن زمان شیعیان کربلا را مرکزی روحانی و معنوی قرار دادند و از نقاط مختلف به این نقطه سفر می کنند. این تجمع بی نظیر است، حالان که در مسیحیت این گونه تجمعات وجود ندارد. کربلا شهری شیعی است. در این شهر علمای شیعه فعالیت می کنند. کربلا و نجف به یک دیگر تکیه دارند. هنگامی که دستور رفتن به این دو شهر برای من صادر شد، از بصره به سمت بغداد که مرکز حکومتی است و والی آن از سوی عثمان نصب شده حرکت کردم. از آنجا به شهر حله، شهری که کنار شط فرات واقع شده است رفتم. فرات و دجله دو رود بزرگی هستند که از ترکیه به سمت عراق می روند و از آنجا به دریا می ریزند. کشاورزی عراق و رفاه مردم این کشور به وسیله این دو رود تأمین می شود. پس از بازگشتم به لندن، به وزارت مستعمره ها پیشنهاد کردم روی این دو رود برنامه ریزی کند تا از این طریق در مواقع حساس و خاص مردم عراق را در وضعیت اضطراری قرار دهند و آنها را تسلیم خواسته های ما کنند، زیرا اگر آب این دو رود به عراق نرسد، مردم عراق چاره‌ای ندارند جز اینکه تسلیم خواسته های وزارت شوند. به عنوان تاجری از تجار آذربایجان از هله به نجف رفتم. با علمای دینی این شهر رابطه ای صمیمی برقرار نمودم. با آنها رفت و آمد می کردم و در مجالس درسشان حاضر می شدم. از صفای روح و باطن، علم فراوان و شدت تقوای آنها بسیار شگفت زده شدم. اما دریافتم با کمک زمان آنها به فکر تجدد و نوآوری فعالیت‌های خود نیستند.
علما به شدت با حکومت عثمانی دشمنی می‌ورزیدند. البته رفتارشان به این خاطر نبود که آنها شیعه بودند و حکومت سنی بود، بلکه به دلیل این بود حکومت به شدت آزادی را محدود کرده بود. اما این علما به فکر مبارزه با حکومت عثمانی نبودند و برای رهایی خود از این وضعیت هیچ کاری نمی‌کردند. علمای شیعه مانند کشیشان ما در عصر رکود تمام وقت خود را در علوم دین صرف می کنند و علوم مادی را جز اندکی رها کرده اند. همچنین علما نسبت به حوادث جهان اطراف خود بی توجه بودند.
هرگاه با آنها روبرو می شدم با خود می گفتم این علما در خوابند، در حالی که دنیا بیدار است. روزی خواهد رسید که سیل آنها را می برد. بارها کوشیدم که آنها را برای جنگ با خلافت عثمانی تحریک کنم، اما در بین آنها گوشی شنوا نبود. برخی از این علما مرا مسخره می کردند. گویی به آنها می گویم که می خواهم هستی را نابود سازم. آنها معتقد بودند خلافت ابلیسی متمرد است و فقط ولی امر عجل الله تعالی فرجه شریف می تواند آن را از بین ببرد. به همین دلیل به امید ظهور وی دعا می کردند. ولی امر امام دوازدهم آنهاست که از نسل پیامبر است. این امام از سال 255 هجری قمری، یعنی 255 سال پس از ظهور پیامبرشان، از نظرها غایب شده است و تا امروز زنده است.
پاورقی: غیبت ایشان از سال 260 به بعد آغاز شد.
سپس ظهور می کند تا جهانی را که پر از ظلم و ستم است پر از عدل و داد سازد. تعجب من از این است که چگونه مردمی اندیشمند به این عقیده خرافی اعتقاد دارند. این عقیده مثل عقیده برخی مسیحیان خرافاتی است که معتقدند مسیح برمیگردد و دنیا را پر از عدل و داد می کند. به یکی از این علما گفتم آیا واجب نیست ظلم و ستم را از بین ببرید همونطور که پیامبر اسلام از بین برده؟
خداوند رسول را یاری نمود. به همین دلیل رسول خدا موفق شد ظلم را از بین ببرد.
در قرآن آمده است ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری نماید. پس اگر شما هم علیه خلیفه شورش کنید خدا شما را نیز یاری می نماید.
تو تاجری جوان، این بحث های علمی به تجارت تو لطمه می زند.
و بدین شکل بحثش را با من ادامه نداد.